در صبحانه با خبر امروز، اعتراض ها به فهرست نهایی نامزدهای ریاست جمهوری. صادق لاریجانی از فقهای شورای نگهبان از دخالت نهادهای امنیتی در رد صلاحیت های گسترده انتخابات خبر داد. دیدار وزیر خارجه آمریکا و نخست وزیر اسرائیل. بنیامین نتانیاهو میگوید کشورش حق دفاع از خود را در برابر ایران محفوظ می‌داند. شکایت از 7 روزنامه نگار توسط محمد باقر قالیباف. انتشار خبر دستکاری در قانون بودجه 1400 دلیل این شکایت اعلام شد.
با رقص گیاه زیر باران چه کنی؟ با کف زدن برگ چناران چه کنی؟
و در گذشت اسماعیل خویی در لندن، شاعری که به آفتاب بدل شد. سلام و صبح بخیر. به صبحانه با خبر امروز چهارشنبه 5 خرداد 1400 خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. وزارت کشور جمهوری اسلامی روز گذشته اسامی 7 نامزد 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران را به طور رسمی اعلام کرد. در این میان حذف نام علی لاریجانی مشاور رهبر جمهوری اسلامی بیشترین واکنش ها را در پی داشته است. به غیر از آقای لاریجانی، اسحاق جهانگیری معاون اول دولت حسن روحانی و همچنین محمود احمدی نژاد از غایبان این فهرست هستند. رد صلاحیت این افراد با اعتراض شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله صادق لاریجانی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام روبرو شده. بنابر برخی گزارش‌ها حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم در نامه‌ای به آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از او خواسته تا در تصمیم شورای نگهبان تجدید نظر صورت بگیرد. مهیار طهماسبی گزارش می‌دهد.
روز گذشته و پس از 10 سرانجام فهرست کاندیداهای تایید صلاحیت شده از سوی شورای نگهبان اعلام شد. فهرستی 7 با غایبانی بزرگ که بیش از همیشه بر نقش انتصابی این نهاد تاکید می‌کرد. در حالی که از زمان ثبت نام داوطلبین فضای سیاسی در جمهوری اسلامی از رقابت سه جانبه ابراهیم رئیسی، اسحاق جهانگیری و علی لاریجانی خبر می‌داد، با حذف اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران و علی لاریجانی مشاور رهبر جمهوری اسلامی و رئیس سابق مجلس شورای اسلامی، به نظر می‌رسد بناست که ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه وارد صحنه بی رقیب شود. هرچند آقای رئیسی همزمان با معرفی اسامی نامزدها اعلام کرده که در حال رایزنی با شورای نگهبان برای رقابتی کردن صحنه است.
رایزنی های دلال میکنن که محل شکست صحنه رو که صحنه کاملا رقابتی و شرکت بشه.
بنابر فهرست نهایی شورای نگهبان، ابراهیم رئیسی برای تصدی ریاست جمهوری ایران باید با محسن رضایی، محسن مهرعلیزاده، سعید جلیلی، علیرضا زاکانی، عبدالناصر همتی و امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی رقابت کند. از میان این افراد، محسن مهرعلیزاده که در دولت دوم محمد خاتمی معاون رئیس جمهوری بوده، پیشتر نامزد انتخابات مجلس شورای اسلامی 1394 شده بود که صلاحیتش توسط شورای نگهبان رد شد. این در حالی است که شورای نگهبان اعلام کرده بود صلاحیت افرادی را که پیشتر رد صلاحیت شدند تایید نمی کند. حرفی که گویا تنها مشمول محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران می شد تا او بار دیگر از فهرست نهایی نامزدها خط بخورد. آقای احمدی نژاد پیشتر شورای نگهبان را تهدید کرده بود که در صورت عدم تایید صلاحیت انتخابات را تحریم خواهد کرد. یکی از نمایندگان مجلس هم خبر داده که خانه آقای احمدی نژاد تحت نظارت نیروهای امنیتی قرار گرفته است. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری هم که از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شده، در بیانیه عدم احراز صلاحیت ها را تهدیدی جدی برای مشارکت همگانی و رقابت عادلانه خوانده است. با این حال عدم تایید صلاحیت علی لاریجانی بسیاری را شگفت زده کرده. علی مطهری نایب رئیس پیشین مجلس که خود از رد صلاحیت شدگان انتخابات است، از رد صلاحیت علی لاریجانی اظهار حیرت کرده است. از سوی دیگر صادق آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام که خود از فقهای شورای نگهبان هم هست، به رد صلاحیت ها واکنش تندتری نشان داده. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با غیر قابل دفاع خواندن تصمیم‌های شورای نگهبان از دخالت نهادهای امنیتی در رد صلاحیت‌های گسترده این نهاد به شدت انتقاد کرده و نهادهای امنیتی را به دخالت‌های فزاینده از طریق گزارش‌های خلاف واقع در تصمیم‌سازی‌های این شورا متهم کرده است. مصطفی تاجزاده، دیگر کاندیدای رد صلاحیت شده، هم میگوید شورای نگهبان به حقوق ملت تجاوز میکند و کار از مهندسی انتخابات گذشته و به انتصابات رسیده است. در این حال گفته میشود که حسن روحانی رئیس جمهوری در اعتراض به رد صلاحیت ها نامه‌ای به آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نوشته است. با این حال شورای نگهبان تاکید کرده که اعتراض و شکایت ها بررسی نخواهند شد.
در واقع ما وقتی که اسامی رو اعلام کردیم در پایان 10 روز، اون اسامی قطعی هستش.
این اعتراض ها در حالی صورت گرفته که انتخابات در ایران آزاد و عادلانه برگزار نمی شود و در دوره های گذشته صلاحیت بسیاری از داوطلبان مستقل از سوی شورای نگهبان رد شده است. برخی فعالان سیاسی و خانواده کشته شدگان اعتراض ها و قربانیان سرنگونی هواپیمای اوکراینی خواستار تحریم انتخابات شدند. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
برای گفتگو در رابطه با تایید صلاحیت شدگان از سوی شورای نگهبان برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ایران همراه هستیم با جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از لندن. آقای برزگر، با رد صلاحیت شدگان شروع کنیم. علی لاریجانی رو کمتر کسی احتمال میداد که تایید نشه. آیا قراره به نوعی کوچکترین تهدیدی برای آقای رئیسی وجود نداشته باشه؟
به نظر میرسه که چنین قصد و اراده‌ای وجود داره. البته حتی ثبت نام خود آقای لاریجانی هم به هر حال با میزانی از تعجب همراه بود، اگرچه از مدت‌ها قبل حتی صحبت این شده بود، یعنی از 1-2 سال پیش حداقل دیگه این بحث مطرح شده بود که ممکنه که اصلاح طلبان به حمایت از علی لاریجانی وارد صحنه انتخابات ریاست جمهوری بشن، ولی با توجه به شرایطی که پیش اومده بود، از جمله برای برادر او و کنار گذاشته شدنش از مقام ریاست قوه قضاییه و به هر حال محدودیت هایی که برای اون پیش اومد و عملا به حاشیه رونده شد، این و این حملاتی که به خاندان لاریجانی ها میشد، این تصور به وجود اومده بود که حتی ممکنه که او ثبت نام نکنه. اما به نظر میرسه که تلاش کردند خاندان لاریجانی ها و کسانی که خودشون رو در معرض یک حزب گسترده میبینن مقاومت بکنند و نامزد شد او. اما رد صلاحیتش بسیار باعث تعجبه، چون او به هر حال نه ویژگی های مثلا محمود احمدی نژاد رو داشته باشه که اگرچه از اصول گرایانه ولی خب سرکشی کرده باشه، یا به هر حال بحثایی رو مطرح بکنه که با انتقاداتی مطرح بشه یا مثلا منحرف قلمداد بشه. البته همینواره آقای لاریجانی منتقدانی داشته، مثل همون ماجرای حمله به او و به هم زدن سخنرانیش در قم، ولی خب در اونها خیلی گروه کوچکی بودن و در مجموع از حمایت گروه های متعددی در بین اصولگرایان و در این دوره اصلاح طلبان برخوردار بود. بنابراین رد صلاحیت او بیش از اون که به مسائل شخصی خود آقای لاریجانی مربوط بشه، احتمالاً مربوط هست به یک نقشه راه بسیار فراگیرتری که از ریاست جمهوری شروع میشه و به تعیین جانشین علی خامنه ای منجر میشه.
رد صلاحیت آقای جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری در طی 8 سال گذشته، پشت عدم تایید ایشون چه سیاستی وجود داره؟ کوتاه پاسخ بدید میتونیم که اسامی بیشتری رو بررسی کنیم.
بله حتما. آقای جهانگیری هم همینطور، البته ببینید در شرایطی که آقای لاریجانی رد صلاحیت بشه، دیگه تکلیف بقیه اصلاح طلبان به طور کامل مشخص هست، یعنی هیچ شانسی رو نخواستن بدن. دو نکته وجود داره در این رد صلاحیت ها. یکی بحث پیروزی یا عدم پیروزی در اون رأی گیری است که به هر حال از میان کسانی که میان در انتخابات شرکت میکنن، و یکی هم در واقع خونسا کردن مناظره های انتخاباتی که در دوره های قبلی.
در مورد پتانسیل پیروزی در انتخابات، آیا با عملکرد دولت آقای روحانی شانسی متصور بودید برای آقای جهانگیری؟
نه، شانسی نبوده. اغلب نظرسنجی‌ها هم این رو میگن، به ویژه اینکه به هر حال مشارکت پیش بینی میشه که بسیار پایین باشه در انتخابات و هسته مرکزی قدرت هم از قضا همسو شده، ظاهرا اصراری نداره که این بار تنور انتخابات رو داغ بکنه. منتها همونطور که گفتم، بحث حضور کسانی مثل آقای جهانگیری میتونست در مناظره ها به وجهه آقای رئیسی که چندان قوی در مناظره ها ظاهر نمیشه آسیب برسونه.
در مورد تایید شدگان کلیت این ترکیب رو چگونه ببینید؟
ببینید در واقع ترکیبی که در کار نیست الان، یعنی مثلا پرسون آقای مهرعلیزاده یا آقای همتی، خب اینها روشن هستش که رأی ندارن، در جامعه شناخته شده نیستن و اصولا نباید اونها رو جدی گرفت، و کسانی هم نیستن که در این حال در جریان مناظره های انتخاباتی بخوان دردسر آفرین بشن یا حرفهایی رو بزنن، انتقادهایی رو مطرح کنند که در سال 88 به طور مشخص شاهد بودیم و حتی در سال 92 و 96 هم شاهد بودیم که با اینکه اغلب از یک جریان و گرایش و فکری بودن، ولی خب بیشترین اتهامات رو نه تنها علیه همدیگه بلکه علیه کل نظام جمهوری اسلامی در 14 گذشته مطرح می‌کردند. اگر به خاطر بیارید انتقادهایی که آقای روحانی و آقای رئیسی علیه هم مطرح میکردن یا آقای روحانی و آقای قالیباف، خب اینها در واقع الان به نظر میرسه که چون این امری اتفاق نخواهد افتاد، مثلا بین مناظری بین آقای جلیلی و آقای رئیسی یا آقای زاکانی و آقای رئیسی، خب بسیاری از این مباحث مطرح نخواهد شد. به نوعی ما داریم برمیگردیم به همون چیزی که از انتخابات که پیش از این در جمهوری اسلامی، یعنی قبل از سال 76 وجود داشت، زمانی که آقای رفسنجانی در واقع تنها کاندیدا بود، بعد خودشون میگشتن یه نفر رو به عنوان کاندیدا معرفی میکردن، مثل آقای جاسپی که خودش میومد در انتخابات به آقای رفسنجانی رای میداد. الان هم عملا ما به چنین وضعیتی داریم برمیگردیم.
و با این ترکیبی که الان وجود داره میزان مشارکت در انتخابات رو چگونه پیش بینی میکنیم و آیا اصلا برای حاکمیت اهمیتی داره که میزان مشارکت پایین باشه؟
ببینید من فکر میکنم که اصلا اهمیتی نداره، به این سمت هم نرفتن، منتها از هر دو طرف هست. یعنی اگر حتی حاکمیت میخواستن به هر حال قادر نبود، کما اینکه دیدیم مثلا فردی مثل مصطفی تاج‌زاده که اومد صحبت کرد و کاندیدا شد، اومدنش در واقع پیچ تغییر معناداری مطلقا ایجاد نکرد، کما اینکه حزب رد صلاحیتش و حزبش هم اصلا حتی خبر محسوب نمیشه. یعنی الان میبینیم کسانی که رد صلاحیت شدن و خبر هست و مهم هستش برای بخشی از جامعه لااقل، آقای لاریجانی هست، آقای احمدی نژاد هست و آقای جهانگیری. بنابراین خیلی از طرف مردم به نظر نمیرسه که هیچ اقدامی از سوی حاکمیت در کوتاه مدت بتونه این اعتماد از دست رفته رو بازگردونه. اما ظاهرا هستی مرکزی قدرت هم ترجیحش این هستش که خیلی بی سر و صدا، مثل کاری که در مجلس 11 کرد، این پست رو هم که دیگه در واقع همین اعتبار خودش رو هم عملا از دست داده، به فرد دلخواه خودش بسپاره، چون گام بعدی مهمتر هست و اون گام بعدی چیزی نیست جز تعیین جانشین علی خامنه ای.
بسیار سپاسگزارم جمشید برزگر از اینکه با ما همراه بودید. اعلام فهرست نامزدهای مورد تایید شورای نگهبان برای انتخابات ریاست جمهوری در شبکه‌های اجتماعی هم بازتاب فراوانی داشته. همکارم هومن عسکری نگاهی کرده به برخی از آنها.
اعلام فهرست نهایی مورد تایید شورای نگهبان جمهوری اسلامی از نامزدهای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری 1400 موجب شده که علاوه بر کسانی که پیشتر بر ساختار انتخابات جمهوری اسلامی انتقاد داشتند، شماری از کاربران موسوم به ارزشی هم ایراداتی رو بر این سیستم وارد بدونند و از این جهت بپیوندند به کسانی که پیشتر در کارزار موسوم به رای بی رای اعلام کرده بودند که این ساختار ایراد دارد و معیوب است. علیرضا اکبریان نوشته که من به خاطر اینکه این رژیم و قانون اساسیش را قبول نداشته و ندارم، هرگز رأی نداده و نخواهم داد. ولی به عنوان یک شهروند از شورای نگهبان میپرسم ملاک این شورا برای تایید صلاحیت چه بوده؟ مهسا نوشته که برای شورای نگهبان نه آقازاده و نه فامیل مسئول بودن مهمه، فقط قانون اساسی جمهوری اسلامی مهم و ملاکه. و اما حمید رضا ابراهیمی نوشته که مصلحت اندیشی شورای نگهبان سر حسن روحانی بلای سر این مملکت آورد که درست شدنی نیست و عمرمان و جوانیمان تلف شد در این دوران به تعبیر او نکبتبار. نکته جالب اینجاست که آقای ابراهیمی خودش به ظاهر از معممین هست و از هواداران جمهوری اسلامی. و اما کاربر دیگری نوشته که طبق نظر شورای نگهبان تمامی رؤسای جمهوری قبلی و معاونانشون و رئیس و معاون قبلی مجلس آدم‌های بی صلاحیت یا فاسد و یا فتنه‌گری‌اند. فکر نمی‌کنید که حکومتتون یک کوچولو مشکل داره که صدر تا ذیلش از نظر شما فاسدند؟ و اما صادق آملی لاریجانی که برادرش از کسانی بود که در این انتخابات ثبت نام کرده بود و همچنین خودش از اعضای شورای نگهبان هست، نوشته که از اولین حضور این جانب در شورای نگهبان در سال 80 قریب به 20 سال می‌گذرد. در تمام این مدت از شورای نگهبان دفاع کردم، حتی در سالهایی که در قوه قضاییه بودم، اما هیچگاه تصمیمات این شورا را تا این حد غیر قابل دفاع نیافتم، چه در تایید صلاحیت ها و چه در عدم احراز صلاحیت ها. یکی دیگر از کسانی که انتقادی رو مطرح کرده علیه شورای نگهبان سردبیر خبرگزاری تسنیم هست، کیان عبداللهی، و اون نوشته که انتخابات مطلوب یعنی سلایق مختلف داخل نظام در رقابت باشند و مردم رقابت کنند. تصمیماتتان باید به لحاظ عمومی قابل توجیه باشد، نه اینکه بخش مهمی از بدنه حزب اللهی هم قانع نشد. و نکته جالب اینجاست که خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران هست. مصطفی نوشته که فهرست شورای نگهبان یعنی بی اعتبار کردن رئیسی، جای ایشون باشم انصراف میدم. به نظر همونهایی که ایشون رو بردند به سمت تطلو، میخوان آینده سیاسیش رو نابود کنند. و در نهایت یک کاربری اینطور نوشته که نظام مقدس دیگه به مرحله ای از خفقان وارد شده که نیازی به عوام فریبی و سناریو سازی و جلب مشارکت مردم و ایجاد رضایت حد اقلی مقطعی دمدمای انتخابات رو هم در خودش احساس نمی کنه. به اینجا که برسی میدونی که دیگه تأثیری نداره و البته اهمیتی هم نخواهد داشت.
نزدیک به دو ماه به پایان دوره ریاست جمهوری حسن روحانی باقی مانده. در 8 سال گذشته ایران شاهد بحران‌های بزرگی در عرصه‌های بین‌المللی و داخلی بود. در زمینه عملکرد دولت حسن روحانی و تأثیر آن بر مشارکت در انتخابات پیش رو، رادیو فردا در گزارشی اختصاصی نظر شهروندان در داخل کشور را جویا شده. ایلیا جزایری و جزئیات بیشتر.
حدود 4 سال از این روز می گذرد. ثبت نام حسن روحانی برای نامزدی در دومین دوره‌ای که در آن ریاست دولت را بر عهده گرفت، دوره‌ای که در آستانه پایانی است و اکنون وقت ارزیابی عمل کردش.
عمل کرد در مورد نه زیاد جالب بوده نه زیاد میش نگفت نه خوب نه باید 50-50 نه.
صحبت با مردم نشان می‌دهد که تقریباً کسی از عملکرد دولت روحانی کاملاً راضی نیست. بعضی هم به طور کامل عملکرد او را بد می‌دانند.
ما خوب نیدیم. هیچی خوب نیدیم. خیلی به نظر من خیلی واقعاً شما خودتون می‌دونید.
حتی برخی حامیان حسن روحانی در انتخابات پیشین ابراز پشیمانی می کنند.
من یه زمانی دنبال اصلاحات بودم، می گفتم خب بذاریم با همین وضعیت خدمت شما که کسایی که میان، من از این کسایی بودم که همین آقا رو خب به هر حال رفتم جاهایی چیز کردم، حمایت کردم فلان با گروه ها، ولی واقعیت انگار که اصلا نمیشه، یعنی به نتیجه نمیرسه.
برخی هم معتقدند با وجود عملکرد نامطلوب، اما اگر شخص دیگری انتخاب میشد اوضاع بدتر بود.
ولی خب قطعا اگر اون دوگانه‌ای که 4 سال پیش بود آقای روحانی انتخاب نمیشد، کسی دیگری انتخاب میشد، شرایط ما بدتر از این بود.
برخی مقام‌های جمهوری اسلامی بارها درباره دخالت‌ها در کار دولت که باعث مانع تراشی در اجرای برنامه‌ها می‌شود سخن گفتند.
خب چرا اینقدر کارهای موازی ما انجام می‌دیم؟ چند بار باید برنامه رو تصویب بکنیم؟ کی باید تصویب بکنه؟
سخنانی که رهبر جمهوری اسلامی آن را قبول ندارد.
مهمترین و مؤثرترین مدیریت کشور ریاست جمهوری است.
این نظرات در میان مردم هم انعکاس دارد و برخی معتقدند رئیس جمهوری هر که باشد وضعیت فرقی نمی کند.
خیلی چیزا به این دولت الان مثل مغازه داری هست، نمیتونی جنس بخره نمیتونی بفروشه، بس بس دیگه مغازه داری اینجور میخواد چیکار بکنه؟ خیلی چیزا به حکومت هستی داره. هر دولتی هم بذاری قوله یکی برنخوره میگو رئیس جمهور ژاپن هم بذاری رئیس جمهور ما از همینه.
برخی هم حاضر نیستند حتی اظهار نظر کنند.
هیچ نظری ندارم سرم
نظری ندارم دست شما در نکن نظری نمیتونم بدم.
در این میان سؤالی مطرح می شود که آیا انتخابات تأثیری در سرنوشت مردم و وضعیت زندگیشان دارد؟
100%. ببینید تأثیرش، شما 8 سال گذشته تأثیر دیدید، اگه انتخاب درستی انجام میدادن مردم الان وضعیت اینجوری نبود. و امیدوارم این دورم باز مثل دوره قبل گول شعار رو نخورن. کسی که کارنامه مثبتی داره بهش نگاه بکنن، نه اینکه یکی میاد شعار میده. ایشون هم دوست عزیزمونم که داره میره، خیلی شعارهای خیلی خوبی میداد، خیلی آدم مثبت اندیش و خیلی خوبی هم بود، ولی خب متاسفانه به شعاراش عمل نکرد، در حد اون شعار موند، عمل نرسید. و ایشالله که کاندیدایی که میاد و تایید میشه، حتما اونی که تایید میشه کارنامه مثبتی داره که شورای نگهبان تاییدش کرده، و اونی که اصلح تره ایشالله انتخاب بکنه.
بسیاری هم نظری خلاف این را دارند.
نه فکر نمی‌کنم دیگه هیچ فایده، هیچ فایده ای داشته باشه. هیچ توی مملکت و بدبختی و نداری و در هیچی نکشید، این چیزا رو کشیدیم دیگه. هیچ الان هیچ اصلا فکر نمی‌کنیم به این چیزا، به هیچ فکر نمی‌کنیم.
نه باید یه رفرم اساسی بشه، اینجوری فایده نداره. هر 8 سال یه بار یه احمقی نژادی بیاد، یه روحانی بیاد، یه کسی دیگه بیاد سر مردم گول بماله، بس دیگه، همه دیگه چیز شدن، همه دیگه خودشون یه پا چیز شدن، مثل اینا خلافکار شدن، بس دیگه. من واقعا به قول ما خوزستانی تنگیده شد تو حالمون، تنگیده شد تو زندگیمون.
به نظر ما که نه، چون حکیمیت بدتر میشه، بهتر نمیشه.
به نظر من اولا که انتخابات جدید بخواد اتفاق بیفته هیچ تأثیری تو سیستم نمیده، یعنی نمیتونه اصلاح بکنه. عرض کردم ساختار حکومت سیستم این شکلیه، مملکت این شکلیه که با رفتن یه نفر و اومدن یه فرد جدید نمیتونه اون اصلاحات انجام بده چون دستش خالیه. و شما این روند حکومت ها رو نمیدونم حالا سنه شما چقدر، روند این حکومت ها رو از سال 58 به بعدش که آدم نگاه میکنه این منحنی همهشون به حالت سقوط بودن.
و این دیدگاه ها بر شرکت در انتخابات مؤثر است. حتی در برخی نظرسنجی های نهادهای حکومتی تمایل به شرکت در انتخابات کمتر از همیشه شده.
امثال من حالا مهم نیستم، مهم عموم مردمه، که عموم مردم من فکر میکنم که الان شرکت نمیکنن تو انتخابات متاسفانه.
والا اگه اجازه بدی من خودم صدا و سیمایی هستم، نمیتونم صحبت کنم راجع به این مسائل. والا من خودم که شرکت نمی کنم.
و برخی شرکت در هر انتخاباتی را بیفایده می دانند.
40 سال خر نشدم، ما دنبت می زدیم میمون می لرسیم، هنوز میمون نشدم که برقصم.
اما چه انتخابات مؤثر باشد چه نه، برخی امیدوارند شخصی در رأس قوه مجریه قرار گیرد که بتواند اوضاع را بهبود بخشد.
بعدش فقط امیدوارم که شرط واقعا بهتر بشه و از این وضع نجات پیدا کنیم. و امیدوارم اگر مردم انتخاب میکنن واقعا یه انتخاب بهتری بکنن، یا اگر خودشون باز یکی رو جایگزین میکنن امیدوارم باز یکی رو بذارن که واقعا لایق باشه و بتونه ما رو از این وضعیت نجات بده. فقط ما منتظر این روزی هستیم که این وضعیت نابسامانی زودتر سر و سامون بگیره.
و حال چشم ها به تحولاتی است که انتخابات پیش رو میتواند در کشور ایجاد کند. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه قول داد که درباره جزئیات بازگشت احتمالی واشنگتن به توافق هسته‌ای با ایران به مشورت‌هایش با اسرائیل همچنان ادامه می‌دهد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که مخالف سرسخت بازگشت آمریکا به برجام است، دیروز بار دیگر تأکید کرد که در صورت لزوم در مقابل تهدید هسته‌ای ایران از خود دفاع خواهد کرد. همزمان با این دیدار دور پنجم نشست‌های کمیسیون مشترک برجام در وین آغاز شده. برخی از مذاکره کنندگان ابراز امیدواری کردند که این نشست‌ها دور پایانی مذاکرات باشد. جزئیات بیشتر در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی.
اسرائیل میگوید امیدوار است واشنگتن به برجام باز نگردد. این نخستین بار نیست که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل مخالفت خود را با برنامه هسته‌ای ایران به طور علنی اعلام میکند. بنیامین نتانیاهو تاکید کرد در صورت لزوم برای مقابله با ایران به طور مستقل تصمیم میگیرد.
ما در مورد بسیاری از مسائل منطقه بحث کردیم، اما هیچ کدام از موضوع ایران مهمتر نیست. می توانم به شما بگویم که امیدوارم ایالات متحده به برجام قدیمی بر نگردد، چون ما معتقدیم که این توافق راه را برای ایران در زمینه دستیابی به زرادخانه اسلحه‌های هسته‌ای با مشروعیت بین‌المللی هموار می‌کند. ما همچنین تکرار کردیم که هر اتفاقی بیفتد اسرائیل همیشه حق دفاع از خود را در برابر رژیمی که کمر به نابودی ما بسته و به دنبال دستیابی به سلاح‌های کشتار جمعی برای این منظور است حفظ خواهد کرد.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در سفرش به خاورمیانه که در پی درگیری‌های اسرائیل و حماس انجام شد، با مقام‌های ارشد اسرائیل، همپیمان مهم واشنگتن در منطقه، درباره تهران هم گفتگو کرد. آنتونی بلینکن میگوید اسرائیل را همچنان در جریان جزئیات مذاکره‌های وین قرار می‌دهد.
ما به تقویت همه جانبه همکاری‌های دیرینه خود ادامه خواهیم داد و این شامل مشورت نزدیک با اسرائیل است. همانطور که امروز درباره مذاکرات وین پیرامون بازگشت احتمالی به توافق هسته‌ای با ایران انجام دادیم و همزمان به تلاش مشترک برای مقابله با اقدامات بی‌ثبات کننده ایران در منطقه ادامه می‌دهیم.
با آغاز به کار دولت جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا که خواستار بازگشت واشنگتن به برجام است، مقام‌های اسرائیلی بارها با مقام‌های امنیتی و دفاعی ایالات متحده درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران گفتگو کردند. اسرائیل می‌گوید مخالف احیای برجام است. بنیامین نتانیاهو که سیاست‌های دولت دونالد ترامپ را در قبال ایران بیشتر می‌پسندید، روز یکشنبه در مراسم تغییر رئیس سازمان اطلاعاتی این کشور موساد گفته بود که اگر تهران اقدامی در راستای نابودی قوم 2000 ساله یهود انجام دهد، از خود دفاع می‌کند. بنابر گزارش‌ها، تغییر ریاست موساد در راستای تقویت سیاست‌های این کشور در زمینه ایران بوده. دیدار آنتونی بلینکن از اسرائیل همزمان بود با آغاز دور پنجم نشست کمیسیون مشترک برجام. در وین هیئت‌های دیپلماتیک در حال رایزنی بر سر بازگرداندن آمریکا به برجام هستند. ایران میگوید که با لغو تحریم‌ها این کشور هم فعالیت‌های هسته‌ای‌اش را با تعهداتش در برجام منطبق خواهد کرد.
در آستانه عزیمت بنده به وین
پیش از آغاز این دوره تازه از نشست‌ها، عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران گفته بود که اختلافاتی اندک اما مهم همچنان باقی است. رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران و رئیس هیئت آمریکایی در این مذاکره‌ها روز دوشنبه در توییتی توافق با تهران را چند نزدیک ندانسته بود. به گفته مقام‌های ایرانی، آمریکا با لغو بخشی از تحریم‌ها از جمله بر صنعت نفت، بانک و حمل و نقل این کشور موافقت کرده. با این حال اختلافات بر سر اجزای تحریم‌ها و مواردی که به منطقه و حقوق بشر مربوط می‌شود همچنان باقی است. این در حالی است که علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران می‌گوید دست مذاکره کنندگان ایرانی در این دور از مذاکره‌ها پر است. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفته که در مقابل بحث تحریم‌ها تهران غنی‌سازی‌های 60%، 20%، 5% اورانیوم و ذخیره‌های کامل ماشین‌های پیشرفته از جمله IR6 و امکانات بالقوه برای تولید فلز اورانیوم را دارد. یک روز پس از رونمایی از سانتریفیوژهای پیشرفته ایران و در جریان مذاکره‌های احیای برجام، در یک حمله خرابکارانه به نتنز، برق بخشی از تاسیسات مربوط به غنی‌سازی‌ها قطع شد. ایران با متهم کردن اسرائیل به این حمله، هدف آن را لطمه زدن به مذاکرات وین دانسته بود. حالا در میان این تنش‌ها، برخی دیپلمات‌ها در وین امیدوارند که دور پنجم نشست‌ها آخرین دور این گفتگوهای نفسگیری باشد که با هدف احیای توافق 6 سال پیش ایران با قدرت‌های جهانی در حال برگزاری است. ناز آفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر روابط بین الملل از گلاسکو. آقای تقی‌زاده، دور تازه مذاکرات هسته‌ای و احیای برجام در وین آغاز شده. آیا چشم‌اندازی هست که توافقی حاصل بشه؟ آیا طرفین حاضر هستند که از مواضع خودشون عدول کنند و به نقطه مشترکی برسن؟
وقت رسیدن به توافق به نظر من بیشتر از نرسیدن به توافقه. در حقیقت دو طرف در این مورد به یک نتیجه واحد رسیده بودند که نیاز به انجام این مذاکره دارن و میخوان که به توافقی دست پیدا بکنن، ولی هم بازیگری عوامل جنبی در کنار دو دولت و همینطور سختگیری دو دولت یا سختگیری نسبی تا به حال این توافق رو از دسترس دور نگه داشته. ولی همین که دور پنجم برگزار میشه و نمایندگان به وین بر میگردن، نشون میده که این آمادگی برای ادامه گفتگوها و چانه زنی همچنان نشانه مثبت برای رسیدن به نتیجه است. ولی اونطور که آقای روحانی تا هفته پیش این قضیه رو ترسیم میکرد، واقعا نمیشه گفت که امیدها برای رسیدن به نتیجه به اون روشنی است که دولت آقای روحانی تصور میکنه.
نکته دیگه در مورد اسرائیل هست. رئیس جدید موساد معرفی شده و در کنار اون بنیامین نتانیاهو در مورد ایران صحبت کرده و گفته که بدون آمریکا با تهدید جمهوری اسلامی مقابله میکنه. آیا در سفر وزیر خارجه آمریکا به اسرائیل قراره در مورد ایران هم تصمیم گرفته بشه؟
ظاهرا گفته شده که خیر، ولی این غیر قابل اجتنابه که مهمترین مسئله اسرائیل در دراز مدت مسئله اینان و موضوع موجودیت اسرائیل باشه، اونطور که نخست وزیر اسرائیل به اون اصرار داره و حالا دومین شخص برجسته آمریکا در تل‌آویو به سر میبره و در مورد این مسئله مذاکره‌ای به عمل نیاد. اسرائیلی‌ها از این فرصت استفاده خواهند کرد برای اینکه فشارهای بیشتری رو علیه آمریکا اعمال بکنن، و اگر حالا آمریکا قصد نهاییش این است که با جمهوری اسلامی به نوعی به توافق برسه، این توافق رو در حد و حدودی بگذارن که امتیازات داده شده باعث ایجاد خطرهای امنیتی نشه. این موضوع مصادف شده با یک تحول بسیار با اهمیت در اسرائیل، موضوعی که شما به اون اشاره کردید، تغییر کنار رفتن آقای یوسف کوهن، کسی که موساد رو برای 5.5 سال اداره کرد و علت کنار گذاشتنش شکست او در اجرای عملیات نبود. او یکی از موفق‌ترین عوامل رؤسای موساد بود. پیمان صلح ابراهیم یکی از دستاوردهای کار اوست و همینطور خونسا کردن برنامه‌های اتمی ایران در طول چند سال گذشته، بخصوص در طول 2 سال گذشته که بخش درخشانی از دید اسرائیلی‌ها در کارنامه آقای کوهن به شمار میره. البته رئیس تازه هم یک اهل عملیات بسیار بسیار کارکشته است که شروع کارش رو در موساد انجام داده، حالا معاون در به اصطلاح رئیس موساد هست و با جانشینی او هم مسئله ایران همچنان به عنوان مسئله داغ در عملیات خارجی این مؤسسه باقی میمونه. تخصص رئیس تازه استخدام کردن جاسوس‌ها و کسایی است که میتونن علیه جمهوری اسلامی و علیه حزب الله عملیاتی رو اداره بکنن. این دو نفر یقینا در مذاکراتی که آقای نتانیاهو با وزیر خارجه اسرائیل خواهد داشت شرکت میکنن و مسئله ایران مسئله ایست که به صورت غیر قابل اجتناب در گفتگوهای تل‌آویو مطرح خواهد شد.
آقای تقی‌زاده، یک نکته دیگه هم در مورد تایید صلاحیت نامزدان ریاست جمهوری هستش. این ترکیبی که الان شاهدش هستیم، هر کسی که از این ترکیب بیرون بیاد به نظرتون چه تأثیری میتونه داشته باشه بر مناسبات بین‌المللی جمهوری اسلامی؟
موضوع تهدید رئیس تندروتر رو حالا جمهوری اسلامی بهش عمل کرده. در حقیقت اون چیزی که به عنوان عامل خطر ازش یاد میشد و حتی یکی از دلایل تعیین فرصت یک ماهه برای تمدید مهلت همکاری با آژانس بود، با ارتباط با مسئله و روز برگزاری انتخابات تنظیم شده بود. حالا با از صافی گذراندن کسانی که به نوعی شاید همسو با دولت روحانی بودن، این تهدید رو تبدیل کرده به یک اهرم واقعی. در حقیقت الان پیام جمهوری اسلامی با آمریکا این است: یا با دولت آقای روحانی و امتیازهای کمتر بسازید، یا اینکه نتیجه بسیار بسیار سخت‌تر از امروز خواهد بود در طول مذاکرات. در حقیقت مذاکرات اتمی به سمت راست چرخیده.
بسیار سپاسگزارم آقای تقی‌زاده از اینکه با ما همراه بودید. نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد که میزان مرگ و میر در ایران در آبان سال 98 رشد قابل توجهی داشته. بر اساس این پژوهش که نشریه بین‌المللی بیماری‌های عفونی آن را منتشر کرده، آمار مرگ ثبت شده در آبان 98 حدود 4000 نفر بیشتر از مهر ماه همان سال است. آبان 98 اعتراض‌های گسترده‌ای ده‌ها شهر ایران را فرا گرفت که با سرکوب شدید نیروهای امنیتی روبرو شد. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
همه اومدن بیرون، دم همگی گرم. منم پسر کسی هستم، میدونی اومدم اینجا جونم خطر گذاشتم، مادر و پدر و شما هم بچه‌هاتون رو بگیم بیان بیرون.
آبان فراموش نشدنی 98. معلوم نیست چند نفر از آنهایی که جانشان را به خطر انداختند هرگز به خانه برنگشتند. این تصاویر گویای شلیک مستقیم به مردم است، اما آمارهای مختلفی درباره کشته شدگان اعتراضات آبان 98 ارائه شده. سازمان عفو بین الملل در گزارشی به نام اینترنت خاموش، کشتار بی صدا، تعداد کشته شدگان را دست کم 304 نفر عنوان کرد. خبرگزاری رویترز از قول سه منبع نزدیک به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی تعداد کشته شدگان را دست کم 1500 نفر اعلام کرد. مقام‌های دولت وقت آمریکا هم گفتند بیش از 1000 نفر کشته شدند.
با توجه به اینکه اطلاعات قطره‌شکانی از ایران خارج می‌شود، معلوم شده رژیم بیش از 1000 شهروند ایرانی را از آغاز اعتراضات به قتل رسانده.
البته مقام‌های ایران هم آمار کشته شدگان را به طور غیر رسمی 250 نفر اعلام کردند.
حالا تعداد فوتی‌ها را اونا از 10000 نفر گفتن، 8000 نفر گفتن، 7000 نفر، 6000 نفر تا 2000 نفر هم گفتن. ولی خب حالا ما همین روزا ان شاءالله اعلام خواهد شد، خواهید دید که اصلا عدد اصلا این نیست. من میگم این فقط 20% این تعدادی که به هر حال در این حادثه غمبار واقعا ما یک نفر هم فوت کنه برای ما ملت عزیز ایرانه. بیش از 40 تا 45 نفر چون فقط به مصابه شهید منظور شدن.
حالا یک تحقیق علمی که اصلا ربطی به اعتراضات آبان 98 ندارد، حقیقت تلخی را فاش کرده است. این مقاله در نشریه بین المللی بیماری های عفونی که ماهان قفاری و همکارانش تهیه کردند، آمار مرگ را در پاییز 98 بررسی کرده. این آمار نشان می‌دهد تعداد مرگ افراد که در سازمان ثبت احوال ایران در آبان 98 ثبت شده 4201 نفر بیشتر از مهر ماه همان سال است. با تعجب زیاد تقریبا همین تفاوت با آذر ماه دیده می شود و 4902 مرگی کمتر در آذر ماه همان سال ثبت شده. این آمار یک شوک دیگر هم دارد: مرگ در آبان 98 6300 نفر بیشتر از آبان 97 است. این در حالی است که هنوز همه‌گیری کرونا در جهان شروع نشده بود. یک پژوهشگر دیگر هم این موضوع را مورد توجه قرار داده. کاوه مدنی پیشتر این توییت را منتشر کرد و از بالا رفتن مرگ در پاییز 98 ابراز تعجب کرد. اما با انتشار مقاله علمی آقای غفاری و مشخص شدن مرگ ثبت شده ماهانه، کاملا معلوم است که آمار مرگ فقط و فقط در آبان 98 از ماهای پیش و بعد بیشتر بوده است. حالا می توان حد زد کشته شدگانی مثل پوریا بختیاری احتمالاً دست کم 2000 نفر بیشتر از آن چیزی است که تا حالا گفته شده. شهریار سیامی، رادیو فردا.
روزنامه اعتماد از شکایت رئیس و چند نماینده مجلس شورای اسلامی از 7 روزنامه نگار به دلیل انتشار خبر دستکاری در قانون بودجه 1400 از سوی نهاد خبر داد. این روزنامه در شماره روز سه‌شنبه خود به نقل از علی مجتهدزاده وکیل دادگستری نوشت که از این روزنامه نگاران در دادسرای فرهنگ و رسانه شکایت شده. به گزارش رسانه‌های ایران، کمیسیون تلفیق بودجه مجلس بدون اطلاع دولت و حتی بسیاری از نمایندگان کنندگان مجلس در اعداد و ارقام تصویبی این نهاد برای بودجه سال جدید دست برده است. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
و بنابراین اون چه باید در مجلس تصویب بشه، لایحه دولت باید تصویب بشه، نه طرح مجلس.
بعد از گذشت تقریبا یک ماه از انعکاس ماجرای دستکاری در قانون بودجه 1400 توسط هیئت رئیسه مجلس 11، دیروز روزنامه اعتماد به نقل از علی مجتهدزاده وکیل دادگستری خبر از شکایت رئیس و دو نماینده مجلس از 7 خبرنگار در دادسرای فرهنگ و رسانه داد. محمد قوچانی، سید افضل موسوی، زینب سفری، هادی حیدری و 3 روزنامه‌نگار دیگر که روزنامه اعتماد نتوانست نامشان را مشخص کند. این روزنامه طی مقاله ای عنوان کرده که بعد از فروکش کردن ماجرای دستکاری در بودجه 1400، مجلس قصد انتقام از خبرنگارانی را دارد که این ماجرا را پوشش دادند.
این خبر بازتاب‌های زیادی داشت، به خصوص این که به این دلیل که مجلس 11 یکی از افتخارات خودش را رد اعتبارنامه آقای تاجگردون رئیس کمیسیون تلفیق در مجالس گذشته اعلام می‌کرد و او را متهم می‌کرد که در لوایح بودجه دستکاری می‌کرده، و الان بعد از اون اقدام وقتی مشخص شد که خود مجلس 11 هم در لوایح دستکاری می‌کرده، برای مجلس خیلی سنگین تموم شد و به نوعی می‌خواستن که می‌خوان با این شکایت جلوی انتشار اخبار و گزارش‌های بعدی در این باره رو بگیرن، و همینطور از افشای موضوعات مشابه درباره آقای قالیباف خودداری بشه، چون به هر حال آقای قالیباف پرونده‌های متعددی داره.
بحث بر سر دستکاری در بودجه 1400 وقتی بالا گرفت که در 31 فروردین ماه علی خضریان نماینده تهران با انتشار پیامی در توییتر محمد باقر قالیباف و الیاس نادران رؤسای مجلس و کمیسیون تلفیق را متهم به دستکاری در ارقام بودجه و ایجاد رانت کرد. ماه گذشته هم بیش از 100 نماینده مجلس در نامه‌ای با تایید ادعای آقای خسریان با آقای قالیباف نسبت به تغییرات بی سابقه در بودجه 1400 اعتراض کردند. البته هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق مجلس در واکنش به این نامه کار خود را قانونی و در موعد مقرر عنوان کرد.
در این دوره عملا 2 بار در لایحه بودجه دستکاری شده، یعنی یک بار آقای نادران که و اعضای هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق مانند گذشته برخی از جداول رو تغییر دادن، بعد از اون آقای قالیباف و دستیارانش هم دوباره قانون بودجه را تغییر دادن و در واقع عملا 2 بار این تغییر اتفاق افتاده. از سوی دیگه برخی از افرادی که به هر حال در این تغییر دست داشتن خودشون نماینده نبودن و از مشاوران آقای قالیباف بودن که این هم به هر حال نسبت به دفعات گذشته متفاوت هست.
پیشینه نظامی تعداد زیادی از نمایندگان و رئیس مجلس این گمانه را به وجود آورده که آنها به خاطر دینی که به نهادهای نظامی دارند، اعتبار این نهادها و سازمانهای زیر نظر رهبری را در بودجه 1400 بالا بردند. آن هم در زمانی که نرخ تورم بالا و کسری بودجه گریبان اقتصاد ایران را گرفته است. مهران کریمی، رادیو فردا.
اسماعیل خویی از شعرهای برجسته معاصر و از اعضای کانون نویسندگان ایران روز گذشته در سن 83 سالگی در لندن درگذشت. آقای خویی که در سال 1317 در شهر مشهد زاده شده بود، 3 دهه پایانی عمر خود را در لندن گذراند.
از مرغ چمن ترانه گوش کنی و از باد بهاری قدحی نوش کنی، بانگه من و تو دست در آغوش کنیم، شاید که غم خویش فراموش کنیم. غم در نوروز البته، تا هنگامی که دستاربندان فرمان فرما با فرهنگ ما در جنگ باشند و هر گونه شادخاری از سوی ما رو با بسیجی و پاسدارانشون زیر نظر داشته باشند، ما براستی حتی در برگزار کردن کهن‌ترین و ریشه‌دارترین جشن‌های خود نیست نمیتونیم از دل و جان شاد باشیم. اما این شیخ که آیت ان ایران باشد و از فتنه او ایران ویران باشد، دیرا که نبوده است تو ایران بوده است، زودا که نباشد و ایران باشد. من میدونم که سالیانی خواهند رسید که ما بتونیم نوروزهای خودمون رو و هر جشن مردمی ملی خودمون رو با شادمانی راستین برگزار کنیم و با همین امید و نویده که من این نوروز رو و همه نوروزهای در راه تا آن زمان رو شاد باش میگم به همه هم‌میهنان و هم زبانانم در هر کجای جهان که هستند. درود بر همه شما.
برای گفتگو در این رابطه همراه هستیم با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی از فرانکفورت آلمان. آقای سرکوهی، از گذشته آقای خویی برامون بگید و اینکه چرا به خارج از ایران مهاجرت کرد.
آنچه من میبینم موندن دریاست، رستن و از نو رستن باغ است، کشش شب است به سوی روز، گذرا بودن موج و گل و شبنم نیست، گرچه ما میگذریم راه میماند غم نیست. این از یکی از بهترین شعرهای اسماعیل خویی هستش که همطور که گفتین در 1317 در مشهد به دنیا آمد و بعد در مشهد درس خوند، بعد به بورس تحصیلی گرفت، به لندن رفت، در لندن دکترای فلسفه گرفت، به ایران برگشت و مدتی در دانشکده تربیت معلم استاد بود و اما ساواک او رو برکنار کرد. خویی از کسانی بود که در نخستین کسانی بود به کانون نویسندگان ایران در دهه 40 پیوست و بعدتر هم دو دوره عضو در هیئت دبیران کانون نویسندگان بود و در سال 1960 به دلیل سرکوب جمهوری اسلامی مدتی مخفی بود، بعد مجبور شد به خارج بره، به این دلیل که نویسنده و شاعری معترض بود و از اعضای فعال کانون نویسندگان بود. در تبعید از پایگزاران انجمن قلم در تبعید ایرانیان بود. میدونیم که خویی بسیار شجاع بود، مثلا جزء انگشت شمار نویسندگانی است که به هنگامی که خمینی فتوای قتل سلمان رشدی رو صادر کرد، نامه ای در اعتراض به این فتوا رو امضا کرد که در اون موقع براش خطر جانی داشت. اسماعیل خویی در واقع میتونیم بگیم که چهره ای بود که هم در شعر به اصطلاح به خصوص در دهه 40 و 50 گل کرد، هم در ترجمه و هم انسانی متعهد و معتقد به آرمان‌هایش.
آیه سرکوهی، نکته بعدی در مورد جایگاه شعر آقای خویی هست. چه ویژگی ها و شاخصه هایی داره آثارشون؟
ببینید، خویی در جوانی یا در بگیم در نوجوانی با شعر کلاسیک آغاز کرد، اما به همونطور که خودش گفته تحت تاثیر مجموعه زمستان اخوان ثالث به شعر نیمایی گرایش پیدا کرد و در همون نحله شعر سرود که میتونیم بگیم نحله‌ای بود که اخوان خلاق‌ترین چهره اون نحله بود، یعنی نحله‌ای که زبان شعر دوران سبک خراسانی رو که یکی از زیباترین دوره‌های شعر ماست برمی‌کشه، اون رو معاصر می‌کنه، در خدمت به اصطلاح مفاهیم معاصر قرار میده، کاری که اخوان در آن استاد بود. خویی هم به همون راه رفت. اما خویی، اخوان نگاهی تراژیک داشت، خویی نگاهی تغزلی به دنیا داشت، نگاهی عاشقانه به دنیا داشت، در واقع جهان رو به موضوع تغزل میدید. اما این تغزل رو برخی از بهترین شعرهای او در دهه 40 و 50 اون شعرهایی است که تحت عنوان غزلواره سروده، اما این نگاه تغزلی رو با سیاست روز در هم میآمیخت، مفاهیم سیاسی و مسائل سیاسی رو با او تلفیق میکرد و همچنین با تهمایه ای از به اصطلاح اندیشه ها و پرسش های عمیق فلسفی. در شعر او همیشه نوعی انسان مداری و عشق هست و همچنین گرایش به عدالت و آزادی. شعر خویی همونطور که گفتم زبانی بسیار پالوده داره، زبانی بسیار به اصطلاح روان داره، زبانی است که ریشه در سبک خراسانی داره، اما در این حال تعابیر جدید در این زبان به کار میره، تصویرها و استعاره های بسیار زیبایی رو در اون زبان به اصطلاح خلق میکنه. متأسفانه خویی در آخر عمرش به شعر کلاسیک برگشت، به رباعی و قصیده و غیره که خب حالا دیگه چندان مهم نیست. در این حال بگم که خویی در ترجمه هم اسماعیل خویی ترجمه های بسیار خوبی هم کرده، از جمله در پوست شیر اثر شون اوکیسی، نویسنده ایرلندی انگلیسی زبان، و همچنین جلد اول چنین زرتشت نیچه و کتاب های خوبی هم نوشته در زمینه شعر، از جمله از شعر گفتن و شعر چیست که گفتگویست با محمود هومن.
بسیار سپاسگزارم آقای سرکوهی از اینکه با ما همراه بودید.
منم از شما متشکرم.
خب اسامی بازیکنان دعوت شده برای حضور در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی فوتبال اعلام شده. برای صحبت در این رابطه مهدی رستم‌پور همراه ماست. مهدی اگه موافق باشی خط به خط بریم جلو، با خط دروازه شروع بکنیم. آقای اسکوچیش همونجوری که قبلا هم مشخص بود اعتقادی به حامد لک و رشید مظاهری نداره، البته رشید مظاهری پیشتر بود، این سری دعوت نشده. برامون بگو که چه کسانی دعوت شدن.
درود مهدی جان. در وهله اول خب مسئله فهرست ها در همه جای جهان جزو جذابیت های رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی برای هواداران به معنای دخالت در ترکیب تیم ملی نیست. به هر حال فهرست ها در تیم ملی فوتبال ایران هم همواره از همین خصیصه برخوردار بوده. درون دروازه خب شماره یک علیرضا بیرانوند، منتها وقتی که او در باشگاه خودش نیمکت نشین بوده چقدر زیبا بود که مثل تیم های بحرین و عراق که بازی های تدارکاتی رو در نظر گرفتن، آقای اسکوچیچ هم یک بازی تدارکاتی در نظر می گرفت برای تیم ملی تا بازیکنایی مثل بیرانوند، مثل کاوه رضایی، اینا که مدت هاست در بازی های باشگاهی حضور نداشتن، بتونن در یک دیدار تدارکاتی حاضر بشن. غیر از این موضوع نکته دیگه ای نیست. طبیعتا اخباری هم که اولین بار دعوت شده از سوی اسکوچیچ به عنوان دروازه‌بان چهارم احتمالاً خط می‌خوره و سه دروازه‌بان تیم ملی بیرانوند، عابدزاده و نفر سوم هم که دروازه‌بان سوم تیم ملی فوتبال ایران پیام نیازمند خواهد بود.
خط دفاع یکی دو روز پیش با هم دیگه گفتگویی داشتیم و عنوان کردی که پرچالش در این خط در تیم ملی فوتبال ایران دفاع هست.
دفاع هم به همین ترتیب، یعنی با توجه به حساسیتی که خود اسکوچیچ روی خط دفاع داره، یه بازی تدارکاتی دیگه میتونه چقدر مفید باشه. مهمترین نکته در این خط دعوت از جعفر سلمانیه. سلمانی در باشگاه پورتیمونزه پرتغال حضور داره، در بازی با سوریه لحظاتی خب در واقع در ترکیب اصلی بود ولی تعویض شد، آزمایش خوبی پس نداد در پست غیر تخصصی. بعد از اون مهدی من نگاه کردم باشگاه پورتیمونزه از بازی سوریه به بعد 10 تا مسابقه انجام داده، مجموع دقایق حضور سلمانی در این تیم به 75 دقیقه نمیرسه. مشخص نیست که چرا اصرار داره آقای اسکوچیچ رو دعوت کنه. در رسانه هم بیشترین انتقادها روی همین دعوت از جعفر سلمانی بوده.
و خط میانی مهدی چه نظری دارید در مورد خط میانی؟ حضور عزت اللهی قابل توجه هست.
خیلی خیلی اتفاق خوبی بود که عزت اللهی برگشت، واقعا جاش در تیم ملی خالی بود. علی کریمی مصدوم شده، متاسفانه او رو از دست دادیم. در خط میانی خوشبختانه علیرضا جانبخشی که این هفته مقابل سیتی آرسنال هر هفته فیکس بوده و سامان قدوس هم دعوت شده، در اردوی قبلی نبود. بازیکنای متعدد، البته شاید به جای کمال کامیابینی ها بهتر بود امید ابراهیمی با تجربه تر و مجربتر در این پست دعوت میشد، شاید کامیابینی هم جزو گزینه های خط خوردن در اردوی کیش، به همین خاطر ترجیح داده که او رو استفاده کنه.
برای سمت راست هم مهدی حالا به رامین رضاییان اعتقادی نداره، وریا غفوری هم دعوت نمی کنه، ولی مثلا سیامک نعمتی هم دعوت نشده.
سیامک هم دعوت نشده، وریا هم دعوت نشده. ما نمی دونیم که واقعا او برای سمت راست غیر از صادق محرمی چه فکری داره و چه برنامه ای رو پیاده خواهد کرد، چون سلمانی که اونجا آزمایش خوبی پس نداد و این موضوع مبهمیه که در برابر بحرین و عراق اگر بخواد صادق رو تعویض کنه یا اگر در برابر مثلا کامبوج بخواد استراحت بده چه گزینه‌ای رو در این نقطه به کار میگیره.
خب دو نکته دیگه مونده، یکی در مورد خط حمله، بعدش هم در مورد کریم باقری برامون بگو.
خط حمله که خب واقعا بارها با هم صحبت کردیم، اطمینان بخش ترین نقطه در تیم ملی فوتبال ایران همین مهاجمایی هستن که در پرتغال، یونان، روسیه خوش درخشیدن و یا آقای گل شدن یا در کورس آقای گلی بودن و مهدی قائدی هم هست در این زمینه، واقعا به نظر میرسه که مشکلی وجود نداشته باشه.
و کریم باقری کوتاه در حد 10-15 ثانیه.
کریم باقری چقدر خوب میشد که از یکی از اردوها به تیم ملی اضافه میشد، نه در آستانه اعزام. این پیغام خوبی نداره برای ملی پوشان که انگار ما مثلا مبصر آوردیم، یعنی خود سرمربی نمیتونه تیمو کنترل کنه. ضمن اینکه خود کریم باقری بسیار با تجربه است، بله. ولی اینکه کمک مربی مهدی در لحظه اعزام به تیم اضافه بشه، حالا هر کسی که باشه با هر سابقه ای، این اتفاق خوبی نمیتونه باشه.
سپاسگزارم مهدی رستم‌پور.
خیلی ممنون.
همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و مروری بر رسانه‌ها و مطبوعات ایران.
روزنامه اعتماد درباره همین موضوع خاموشی‌ها و قطع گستره برق در مناطق مختلف ایران گزارشی منتشر کرده با تیتر عقب‌ماندگی تاریخی در تولید برق و نوشته که وزارت نیرو از اهداف برنامه ششم توسعه 15,000 مگاوات فاصله داره با اون اهداف. بر اساس این برنامه قرار بوده که تولید برق در ایران به 100,000 مگاوات در سال 1400 برسه، اما به نوشته روزنامه اعتماد در حال حاضر به شکل اسمی ظرفیت تولید برق در ایران حدود 85,000 مگاوات هست و در عمل هم حدود 67,000 مگاوات برق در ایران تولید میشه. اما چند نکته مهم گزارش روزنامه اعتماد داره. یکی موضوع هسته‌ای هست، انرژی برقی که قرار بود در نیروگاه‌های هسته‌ای از جمله نیروگاه هسته‌ای بوشهر تولید بشه. به نوشته این روزنامه حدود 1020 مگاوات هست که تنها 1.2% میزان مصرف و تولید برق در ایران رو شامل میشه. میلیاردها دلار در چند دهه گذشته مقام‌های جمهوری اسلامی به عنوان انرژی هسته‌ای صلح آمیز خرج کردن برای نیروگاه بوشهر و دیگر برنامه‌های هسته‌ای، برنامه‌های هسته‌ای که جامعه جهانی به اون اطمینان و اعتماد نداره و تمام این سال‌ها بحث تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی هم از همینجا ناشی میشه. اما تبلیغات مقام‌های جمهوری اسلامی این بوده که ما می‌خوایم برق هسته‌ای تولید کنیم و نیازمند انرژی هستیم، اما حتی نیروگاه هسته‌ای بوشهر هم به اندازه ظرفیتی که براش تعریف شده برق تولید نمی‌کنه. موضوع دیگری که در روزنامه اعتماد و در این گزارش بهش اشاره شده و بسیار مهم هست اینه که تأکید شده بر اساس آمارهای رسمی حدود 2.7% از سال 99 فصل بهار تا کنون بر شمار مشترکان برق در ایران اضافه شده که رقم ناچیزی است در برابر اون ادعایی که مقام‌های مسئول می‌کنن که مشترکان تعدادشون زیاد شده و مصرف بسیار بالاست. نکته مهم دیگری که در همین ارتباط هست اینه که در سال گذشته در همین فصل بهار حدود 44,000 مگاوات برق مصرف می شده و حالا 54,000 مگاوات برق مصرف می شه. در دو روز گذشته دست کم این گونه بوده، یعنی 10,000 مگاوات بر میزان مصرف افزوده شده، در حالی که تعداد مشترکی تنها 2.7% افزایش پیدا کردن. بنابراین روزنامه اعتماد این موضوع رو بهش اشاره کرده که احتمال قریب به یقین موضوع اصلی کمبود برق به صادرات برق به کشورهای همسایه و همچنین استخراج رمزارزها یا ارزهای دیجیتال مربوط است، چون از هر دوی این روش ها مقام، یعنی در واقع جمهوری اسلامی، کسب درآمد میکنه و به همین دلیل هست که این دشواری و این مشکلات رو باز به مردم تحمیل میکنه. قطع مکرر آب و برق در پایتخت انرژی کشور گزارشی است که روزنامه پیام اصلویه منتشر کرده و نوشته که با اینکه مرکز و پایتخت انرژی ایران هست، باز با دمای بسیار بالا بیش از 40 درجه این روزها برق در استان بوشهر قطع میشه. یعنی نیروگاه هسته‌ای بوشهر که با شعار انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست در اونجا راه اندازی شده با این همه میلیاردها دلار هزینه مستقیم و شاید صدها میلیارد هزینه غیر مستقیمی که به مردم ایران تحمیل شده، حتی برق استان بوشهر رو هم تأمین نمی‌کنه، جایی که پایتخت انرژی در ایران است.
بسیار سپاسگزار از همراهیتون با صبحانه با خبر امروز. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.